از اصول هدایت رو و نصرت رو بهش اشاره کردیم، از که امشب هم بعدش گفته و میکنیم عزت هست. این سه مسئله یعنی هدایت و نصرت و عزت یک طرف نداره، یعنی یک موقع هدایت از ناحیه حق، نصرت از ناحیه حق و عزت عزتیست که از ناحیه اوست. تو عز من تشا و تو دل من تشا به یدی کل خیر، این یک برخورده. یه موقع هدایت به دوش کسانی افتاده که بهرمند شدن، نصرت به عهده کسانیست که قدرتی رو پیدا کردن. علیکم النصر، اگر از شما کمک خواستن باید یاریشون کنن. پس یه مرحله ناحیه ربوبی عهده داره هدایت و عزت و نصرت هست، و گاهی از کسانی که به اون مرتبط شدند و از او شعله گرفتند و از او بهرمند شدند این توقع هست که هدایت دیگران رو عهدهدار بشن، نصرت کنند دیگران رو و عزیز بدارن. در مرحله عزت این نکته هست که انشالله من چند مطلبی که حالا برای که یادم نره اگر فراموش کردم شما یادم بیارید بهش میپردازم. یکی بحث ربط نصرت با عزت، یکی ربط عزت با فتح یا نصرت با فتح، و ربط عزت با تحول نعمت ها، ربط عزت با شکست ها و مکاره. ما از اون طرف میگیم ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، از اون طرف وقتی نگاه میکنیم گرفتاری های مؤمنین رو میبینیم، ابتلاء اونها رو میبینیم، شکست هاشون رو میبینیم. یکی ربط هدایت و عزت هست، این مجموعه ایست که ازش انشاءالله باید گفتگو بشه. پس دو طرف داره، هدایت از ناحیه ربوبی، نصرت از ناحیه ربوبی. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. یا میبینیم خود نوح از ذات ربوبی تقاضا میکنه رب انصرنی، مرو یاری کن. حتی خیلی تعبیر لطیفه، به ما کذبونه، با همون تکذیبی که برای من بوده تو با همون تکذیب به من نصرت کنه. یعنی کاری کن که تکذیب اونها وسیله نصرت من باشه یا علت نصرت من باشه، هر دو معنا رو میشه در نظر بگیر. رب انصرنی به ما کذبون، یعنی به تکذیب من نصرت پیدا کنم، خود تکذیب اونها باعث یاری من بشه، باعث مطرح شدن باشه، باعث مطرح شدن دعوت باشه، و یا این که نه، به خاطر اون تکذیب تو من رو یاری کنی، کمک کنی. پس نصرت یک سر به اون طرف دارد، از اون طرف هر کس که در این جرگه داخل شد و از ولایت سهمی گرفت تکلیف پیدا میکنه، و این تکلیف به اندازه ارتباط شما و به اندازه قدرت روحی شما و به اندازه توانایی شماست، حتی نه به اندازه به امکانات مالی شما و فرصتهای طبیعی شما. چه بسا من دستم خالی باشه، اگر روحی قوی تر داشته باشم من مکلفم که بار رو بردارم. این فرق میکنه، این لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیفی که ذات ربوبی بر اساس وسعت آدم ها به اونها منتقل میکنه همین نکته رو در بر داره. یعنی هر اندازه که این وجود متسع بشه، توسعه پیدا بکنه، تواناتر بشه، مکلفتره، میخواد داراتر باشد، میخواد نباشد. پس به مقدار قدرت باطنی انسان و وسعت وجودیش، به اندازه که گفتم از این خورشید جرقه‌ای در وجود او آمد، شعله‌ای آمد، نوری آمد، اشعه‌ای آمد، به هر مقداری که اتصال پیدا کرد به همون مقدار هم بار باید بردارد، مقدارش رو از این توانایی او باید مشخص کرد. این نکته است. نصرت یک طرف به ذات ربوبی برخورد میکنه و طرف بعد علیکم النصر، شما مکلف به یاری کردن هستید. روایات زیادی در این باب داریم، در باب تزاوره، در باب یاریه، در باب تعاونه، این روایاتی که قابل تأمل هست، و همه این هم با همین اصل مشخص میشه، هیچ ابهامی نخواهد داشت. مقدارش را هم همین اصل مشخص هست، به اندازه‌ای که متصل شده، به اندازه‌ای که متسع شده و توانا شده، وسعت پیدا کرده، به همون اندازه تکلیف باید تکلیف رو برداشت. نکته اساسی این هستش، این بازم این رو اینجا مقدمتا عرض کنم، که این توانایی روحی هست که عزت باطنی رو میاره. من تو بحث ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین یه شبهه‌ای هست که اکثرا خب ذهن‌ها رو میگیره، این چه عزتیه که میگیم خدا یا مؤمنین دارن. ما میبینیم همیشه کفار گردن کلفته در متن تاریخ تا امروز همیشه مسلط بودن، همیشه به تکیه‌هاشون تکیه داده بودند و
لمیده بودند و حیادی و اساکر اونها پوست و استخوان دیگران رو چرخ میگردند از بین میبردند. حالا به عنوان که اینها عزیزن چه عزت؟ خب میگی که روزگار اون ظلم سر میاد، خب روزگار اینها هم سر آمده، مگر جز تحول بوده؟ همه اینها رفتن. معنای عزت رو ما اینجا باید مشخص کنیم. این نکته که رو به عنوان مقدمه اینجا عرض میکردم همین است. عزت با قدرت تفاوت دارد یک، و عزت به این معناست اون سیطره و تسلط تو، دستیابی تو به مطلوب خودت هست. و این نکته است که بعد هم بهش اشاره میکنیم که به همین خاطر عزت با هدایت هم مرتبط میشه. یعنی با مقدار هدایت هست که عزت تحقق پیدا میکنه. و سر این که میگیم رسول عزیز است یا خداوند عزت را برای مؤمنین دارد، این معنی نیست که حتما اینها به مقاصدشون میرسه. اینها در حالی که شکست خورده هستن عزیز هستن. این نکته است. یعنی به مقصد رسیده است. موسی همون موقعی که فراری هست و فرعون در تعقیب اوست، موسی همون موقع مسلط است. به خاطر اینکه اون دایره رو بر فرعون تنگ کرده و او رو در زیغ انداخته. اگر ما عزت رو در وصول به مقاصد و اهداف مشخص کنیم و ذلت رو در دوری از مقاصد و اهداف و یا در گرفتاری به قدرت هایی که در وسط هستند و تعلق به اونها معنا کنیم، اون موقع راحت تر می توانیم معنای عزت خدا، عزت مؤمنین، عزت رسول خدا را ببینیم و بعد هم این معنا رو بدونیم تطبیق کنیم که ما در حالی میگیم ما عزیز هستیم، ما عزیز هستیم، ما عزیز هستیم که گرفتاریم، فراری هستیم، در بدریم، مشکل داریم، خاریم، از حیث باطنی خاریم، پیش خودمون رو میخوریم، دغدغه داریم، ضعف اعصاب داریم، ناراحتی داریم، با دیگری دعوا میکنیم، تو من رو گرفتار کردی. به این تعارض ها و تشاق ها و گرفتاری ها مبتلا هستیم. اینجاست که عرض کردم یه حدی از وسعت باطنی اساس این عزت بعد رو هم تحت توضیح میدیم. پس این مطالب به هم گره خورده و همین هدایت است که اگر منقش شد، این هدایت وقتی همه راه رو تو دیدی و برای تو مسائل مشخص شد، این آگاهی به مجموعه راه به تو احاطه میدهد و این احاطه به تو صبوری میدهد. کیف تصبر، این عزتی که عرض میکردیم به هدایت گره میخوره. کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، تو چگونه میتوانی صبور باشی و شکیبا باشی نسبت به چیزی که احاطه نداری و خبیر نیستی؟ پس انسان اگر با هدایت به مجموعه راه واقف بشه، مجموعه فراز و نشیب ها رو بشناسه، مجموعه گرفتاری ها و راحتی ها رو بشناسه، فردا با تجربه اونها افت پیدا نمی کنه، افول پیدا نمی کنه، ملتهب نمی شه، متزلزل نمی شه. همین که امکانی آمد خوشحال بشه، همین که گرفتاری اومد تو سر خودش بزنه، ذلت بیفته. این هدایت مجموعی را این بهش احاطه میده، این احاطه آگاهی بهش صبوری خواهد داد. کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا براش معنا پیدا میکنه. پس ارزم این نکته بود که هدایت هم به ذات ربوبی متصله، هم به کسانی که به او مرتبط، نصرت هم به او متصله که انا لننصر رسلنا و الذین آمنوا، و هم به کسانی که به او مرتبط شدن که علیکم النصر. گفتیم هر کس که به حق مرتبط بشه و ارتباط ولایی پیدا کنه، همون بار نصرت رو باید به دوش بگیره، بار تکافل و تعاون رو باید به دوش بگیره و همین مرحله، مرحله عزت را هم در بر. پس ابهام پیدا نکنه که ما از این اصول داریم یه جوری حرف میزنیم که میخواییم تبیین کنه حرکت ابا عبدالله رو که چرا وقتی اهل کوفه ازش کمک خواستن، نام دادن، استنصار کردن، حسین به نصرت آنها آمد. و از این طرف ما از اینجا وقتی که میخواییم اصل نصرت رو معنا کنیم، میگیم انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. این تعارضی نداره اصل نصرت در هر دو بعدش، چه اونجایی که به ذات ربوبی مرتبط میشه و چه در اون مرحله‌ای که به کسانی که به اون مرتبط هستن تعلق بگیره، از یک خواستگاه برخاست و یک نتیجه. همینطور اصل هدایت بود که گفتیم این اصول تحلیل میکنن قضایای عاشورا رو. ابا عبدالله نمیتواند ناظر باشد و این هدایتی رو که به اون منتقل شده منتقل نکنه، نمیتواند این را بار را به دیگران نده. این بحث از هدایت هم باز یه بحث خیلی لطیف و دقیقیه. تنها به یه معنای عادی هدایت به احکام یا به هدایت حتی به معارف بر نمیگردد. این رو من باز با اینکه نمیخواستم خیلی ریزش کنم، اینم بد نیست تذکرش داده بشه. این بحث هدایت به این معنا نیست ما وقتی میگیم فلانی رو هدایت کرده، معنیش نیست که او گمراه بوده بهش مثلا آگاهی داده. این به این معنا نیست جاهل بوده بهش علم داده. نه به اون معنا از دلال و نه به اون معنا از جهل اتصال دارد هدایت، بلکه در یه مقطعی از هدایت تو وقتی دو نفری رو با هم آشنا میکنی که در کنار هم تأثیر بزرگی میگذارن، تو این صلاحیت رو پیدا میکنی، این نقش رو پیدا میکنی که رسول خدا رو با کسانی در جای جمع کنی یا کسانی رو با رسول خدا ارتباط بدی. این نقش، نقش بزرگ، این نقش نقش هدایته. صرف اتصال اینها با هم، هدایت همیشه هدایت به احکام یا هدایت به معارف نیست، هدایت به مواقفه، هدایت به مواضعه، هدایت به نقشهایی که نفوس باید اجرا کنه. و این خیلی مهمه در مسئله هدایت. ما دیدید چطور یه آدمی در یه سطح عادی یه توانایی هایی داره، ولی همین آدم رو با یه نفر دیگه وقتی شما قرین میکنید و همراه میکنید تواناییش چندین برابر میشه. این نقشی که بتوانی این رو با کسانی هماهنگ کنی که توانایی او رو باربرتر کنن، متعارض نباشند با او، او رو خونسا نکنن، این هم از زیر مجموعه های بحث هدایت. شما نگاه کنید اینقدر خرما فروش این عالم آمدند و بزاز و قناد آمدند و رفتند، میثم تمار رو چه چیزی به این مرحله رسوند؟ اون ماورای شغل هایی که دارن اینها نقشی پیدا کردن، یعنی این رو فهمیدن. این خیلی مهمه. من در یه حدی فقط یه موقع میام میشنم مثلا صرف کنه و درس میدم. کاسبی هست نمیدونم غذای سالم خوب مناسب رو دین و تدینی داره به مردم میدیم، و همینطور شغلی که داره به شغلش مشغوله، من به صرفم، به نحوم، به فقهم، به اصولم، اون به کسبش، کارش و بقیه. ولی یه موقع شما یه توجه جدیدی برات میاد، یعنی در حینی که داری به قول من نخودها رو تو پاکت میریزی توجه داری به این وجود. تو حساب نمیکنی من یه آدمی هم که فقط مدام یه 5 تومن پول درارم بعد زن و بچه‌م ببرم، حساب میکنی من کسی هم که عالم رو به خاطر من خلق کردن و من رو در جایی گذاشتن که بین نسل گذشته و نسل آینده حلقه رابطم. خب این آدمی که به این امر هدایت شده، این نقش رو، این موضع رو شناخته، این قدر و این اندازه رو فهمیده، در دادن همون پاکت به طرف فقط یه پاکت رو به دست او منتقل میکنه یا به گونه با او رابطه برقرار میکنه، در او هم تحول ایجاد کنه، در او هم دردی بیاورد، در او هم بیقراری را بریزد. مادام که این گفتم این سه مرحله از هدایت، هدایت به معارف داریم، هدایت به مواقف افراد و مواضع افراد داریم، این طرف رو تو در جایگاهی که باید باشد دو گذاریم، او رو کمکش کنی تا به اونجا که باید برسه برسه. مصعب یه جوان چندین ساله، 18 ساله، وقتی در جای خودش میشینه مدینه رو متحول میکنه. اگر من این رو نشناسم حدودش رو و نخواهم از اون برخوردهایی رو، خب ناتوان، تا آخر ناتوان میمونم. پس بحث هدایت رو هم در معانیش توسعه بدهی، هم در طرفهای هدایت توجهی داشته باشید، و هم هدایت را با بحث نصرت و بحث عزت مرتبط بدانید، همینطور که با بحث عبودیت هم که بحث قبل بود مرتبط. چون هدایت یه بُعد نداشت، مراحل مختلفی از هدایت هست که وضعیت‌های متفاوتی رو به وجود میاره. پس انا لننصر رسلنا، ما یاری میکنیم، نصرتی که به اونها داده میشه یه مرحله همین اینه که به اونها کتابی بدن، بیاناتی بدن، امکاناتی بدن، دینی بدن، دعوتی بدن، هدایتی بدن، تأیید کنن. ما راجع به عیسی داریم که ایتناه به روح القدس داریم، قبل از اون مرحله اینیم آتیناه البینات داریم، یعنی در یه مرحله در هنگامی که عیسی در دوره شبه آمده همراه بینات، در دوره هجوم دشمنان آمده همراه تأییده، تأیید روح القدسه، تأیید مؤمنینه، تأیید ملائکه است. اینطوری نیست یه بعد قضیه باشه. پس نصرت هم با ارائه هدایت و بینات هست، هم کمک مؤمنین هست، و هم ایجاد امکاناتی که به انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. این مجموعه همه در نصرت دخالت پیدا میکنه. وقتی این نصرت به عهده طرف دیگری هم هست که با ذات ربوبی گره خورده، بهره ولایی گرفته، نمیتونه یاری نکنه، نمیتونه از نصرت ولی اصلش چشم بپوشه. این که میگم بحثی که گفتم بر خودمون هم باید تطبیق بشه. تو دعوت میکنی از حجت خدا که ما محتاجیم، ما گرفتاریم، اون هم به نصرت شما برمیگرده، به سمت شما میاد، هدایت میکنه، یارانی رو میفرسته، کسانی رو بررسی میکنه، اون کاری که او باید بکنه بکنه. شما چه میکنی؟ شما با مسلم او، با فرستاده او چه خواهی کرد؟ تا چه حدی باید او رو نصرت کنی؟ تا حدی که بری گوش بدی یا نه؟ تا حدی که همراهی بکنی یا نه؟ تا حدی که امکانات بگذاری یا نه؟ تا حدی که این امکانات رو در جایگاه خودش به کار بگیری یا نه؟ نه خیلی مهمه. یعنی ما گاهی یه مقدار امکانات خرج میکنیم در راه، ولی اینها را اگر همین بارها من گفتم چند قطره را در جایگاه خودش بسوزانیم، حرکت ایجاد میکنه، موتوری رو راه میاندازه، ولی در فضای آزاد که تو روشنش کنی فقط حرارت ایجاد کرده. این جایگاه ها رو بشناسیم. هدایت به مواقف مهمه. اسبی سبیل الهدایت للبر فی ما انفق من، یکی از مراحل هدایت همینه، من رو تو به اصابت برسان در هنگامی که میخوایی هدایتم کنی که به خوبی چگونه راه پیدا کنم. اسبی سبیل الهدایت للبر، من رو به این راه اصابت بده تا حتی فی ما انفق من، در اون چی که میخوام انفاق کنم به بهترین جا رسیده باشم. آدم که ما یه تومنی میده، یه ده تومنی میده، یه مبلغی رو در راه میده، با این مبلغی که میده فقط دهانی را بسته است، گله و شکوه ای را خاموش کرده است. پس نصرت این توسعه داره. انصرنی به ما کذبون، با تکذیبی که از تو میکنن تو با همون تکذیب باید بتونی برای خودت نصرتی داشته باشی. با موانعی که در راه تو میاندازن از همون موانع باید تو بتونی یاوری کنی. حرف اساسی هست. با مرضی که گسترده شده، مرض برای مریض مشکله، ولی برای طبیب موضوع خارجه، مزاحم نیست. این که ما احساس ضعف میکنیم در برابر مشکلات به خاطر اینکه یاد نگرفتیم در چه زاویه‌ای با مشکل قرار بگیریم و چطور از مشکل بهره بگیریم، و زاویه برخورد ما، این هر دو دخالت داره در این که ما از یک چیز بد خوب بهره بگیریم یا از یک چیز خوب بد بهره مند. این مسئله من بعضی از دوستان راجع به ازدواج مشورت میکنن، میگن مثلا مسئله مورد نیست، مسئله نوع برخورد ما. که انسان به این نتیجه میده چگونه با حتی بدها خوب برخورد کنه. در یه مقطع یعنی انسان از با خوبها بد برخورد داره. نه در اون رابطه، در رابطه دوستان هم همین، معاشرت ها هم همین، حوادث همین، موقعیت های زندگی انسان هم همین. بد بهره برداری ما از شرایط خوبمون هم نبوده و برخوردهای بد ما با دوستان خوبمون هم نبوده. این هم یه اصل اساسی هستش که باید بهش توجه بشه. و در هر حال نصرت باعث فتوحات میشه و این فتوحات تنها در امکانات عادی نیست، یکیش در گشایش قلبی تو. نصرتی که بر تو اومده نیست، تو دلت باز شده، یه وحشتی نداری، زیغی نداری، تنگی نداری، گاهی کلی امکانات در دست داری ولی در رنجی، گاهی امکان نداری ولی راحت و مطمئنی، عزیزی. این بحث هدایت و عزت با بحث نصرت و عزت به هم مرتبطه. نصرت یه موقع با امکانات و اعداد این خیلی توسعه قلبی نمیاره برادر. من گرفتارم، بعد هم مثلا شما در مقام گرفتاری من میبینی من دارم میگم یه دو تا توپ، دو تا قبضه، دو تا چاوی، چند تا چیز به من میگی. خب اینها به اندازه خودشون میتونن من رو مطمئن کنن به قبض قوت بدن. میگه تو با دست خالی، با هیچ امکانی که به من منتقل کرده باشی، در من و وسعتی میاری، توانایی میاری که با همه اون امکاناتی که در کنار من گذاشتی ازش گفتگو شده، ما یاری کردیم. بحث بعدی هم اصل عزت بود. این از تعبیری که ابو عبدالله میگن، از اصول حاکم بر حرکت ابو عبدالله هم هست، تحیات من نزله رو چندی داده باشه. ان العزت لله و لرسوله را هم که تو آیات چندید، یعب الله و رسوله و المؤمنون و حضور و طابت و تهورت هم از کلمات ابو عبدالله شدید. انشالله اینا رو تون بررسی بعدی که به کلمات ابو عبدالله و جایگاه این اصول کلمات ابو عبدالله اشاره میکنیم، اشاره روشن‌تری خواهد بود برات. حالا ولی خواستم این اندازه این قضیه تو دست بیاد. عزت یه اشکال اساسی داره که چگونه ما میتونیم بگیم این عزت برای خدا و برای مؤمنین و برای رسول هست با این همه اطلاع و گرفتاری‌های که این عزت چه چیزی هست، چه دریایی هست که با این همه مشکلات موج بر نمیاد. این دل خوش کنک نیست، این عزت دارن مؤمنین، بس در واقع میبینیم که این گرفتاری ها هست، مکارث هست، تحول شرایط هست. حتی در دوره ای که مقتدر هستن یک جور نیستن، با ابوبکر هم هست. خب سوال اینه که این چه عزتی هست، چطور خراب شد؟ این یه عزت قلبی رسوله که با همه حرفا، با همه هجوم ها، با همه گرفتاری ها ملتهب نیست، آرامه. این یکی حقیقت عزتی همین معیت هست. یعنی ما اون چیزی که مشکل برای ما ایجاد میکنه و ما رو گرفتار میکنه ضعف های ما. حالا یه موقع اون چیزی که ما رو تقویت میکنه امکاناتی که در خارج از وجود ما قرار گرفته، امکانات مشکل اساسیش تحول و جابجایی و دوم در دسترس نبودن و از دست خارج شدن امکان. یعنی پس این سه تا مشکل رو امکانات خارج دارن. آدمی ضعیفه، بحثی برای تقویت خودش احتیاج به یه امر خارج اگر پیدا کنه. این امکانات خارج مادامی که متحول هستن، یک دور از دسترس هستن، دو یا از دسترس خارج میشوند، یعنی در دسترس من هست این امکان ولی این امکان بعد از ضرورت فرار کرده است، این میتواند در من عزت بیاورد، میتونه من رو تقویت بکنه. آدمی که میخواد خودش رو با نعمتها مطمئن و عزیز قرار بده همیشه ملتهب. یادتون باشه بحث بود که گفتیم سه تا رو اطمینان داریم: مطمئن نتن به نعمه، طمأنینه به نعمه، مطمئن نتن به قدره، و یکم مطمئن نتن به الله، اطمینان به خود هست. عزت تام و تمام برای کسی که فقر و ضعف خودش رو با غنایی که متحول نمی شود در دسترس هست و از دسترس خارج نمی شود. این دو خصوصیت رو دارد. توکل علی الحی الذی لا یموت، هم حیات داره و هم فوت نداره، جدا نمی شود، دسترس بیرون نمیره، هم میشه باهاش ارتباط برقرار کنی و هم بعد از ارتباط فراموش نمیکنه، رها نمیکنه. این تعبیر رو نگاه کنید تو بیان رسول خدا، تو بیان موسی هم همین هست: ان الله معنا، معیت حق باعث امن، باعث عزت، که امن و عزت با هم همراه هم هستن. وجود عزیز وجود ایمن آرامه، به عکسش وجود ذلیل وجود مرتهبیه. پس ان العزت لله، چرا؟ چون نه تحول داره، نه چیزی از دسترس او دور است و نه چیزی از دسترس او خارج می‌شود. چرا؟ چون محیط احاطه ربوبی رو اگر قبول کردیم، یعنی اگر قبول کردیم خدایی هست و اگر قبول کردیم این خدا محیط است و احاطه دارد، لازمه احاطه ایجا. پس ان العزت لله تمام، مشکلی که نیست. بحث بعدی لرسولی، خب این خدا تصویر که انتخاب بکنی که رها نمی کنی، گرچه گفتم در دست فرعونه ولی عزیزه. موسی در حال ضعفش فرار کرده و در حال قدرتش به فرعون هجوم آورده. فرعون باید صحبت میکنه که میخواد ازش مدد بگیره، در واقع میخواد موسی رو نگه داره، میخواد از موسی امتیاز بگیره. اینی که به نقطه ضعفای موسی اونم خیلی گذرا اشاره میکنه: داد بیاد که تو چه کردی و رفتی، آیا ما تو رو بزرگ نکردیم؟ دست های ما بزرگ نشدی؟ بعد فعلت 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 و انت من الکافر. این موسی عزیز مقتدره، بحثی نیست که کسی نداره، بحث از این نیست که هیچ توانی براش نیست، بحث اینه که احاطه به احاطه هر مرتبط شده، یعنی احساس نمی کنه چیزی از دست میره. دقت کنید، یعنی نهایتا اینه که در این مساف جان من رو میگیرن، مال من رو میگیرن، پای من رو میگیرن. انسانی که به تحول از پیش واقف هست، من میفهمم، من خوان آقا میتونم روی چیزی هم دیسته دیگه پس کرده دیگه، همیتون من دیدم کسانی دیگه خودم چونه هاشون رو بستم، دیدم سن رو بودی چونه منم هم میخواد فراموش نمی کنه انسان، خواست که تو دهان اون فرو رفت باید خیلی عزیزی دید چشماش انسان دیگه، همین چشما پس کرده پرست کار دیدم من عزیزی رو که از یک سفری بودی که از بعض از دوستانم بودم نصف شب بود ما رفته بودیم دیدم آمدم وقت رفتیم برای دیدن اون خود شده بود. اون دستمال رو که ما از اینجا گلوش باز دادیم سرطان حلق حنجره داشت، پر از چرم بود. مرض و سلامت ما متقاطع هست، ما با یه پا راه میریم، هنوز دو پا رو پیدا نکردیم، پای سقر و شد مرتبه ما نشده و اینه که ما زمین ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. هر کس که یک پا از این عالم حرکت کنه، این یا با پای شکر بخواد کار کنه زمین میشه انگام میشه بلا میاد، بخواد با پای صبر حرکت کنه ذلیل میشه انگار که نعمتها غرور نعمت میگیره، و اگر با پای شکر و صبر هر دو توان حرکت پیدا کنه عزیز است. در دارایی ها مغرور نیست، در ناتوانی ها ذلیل نیست، و این عزت. پس ببینید گفتم فقر در ما هست، ضعف در ما هست، طبیعتا ذلت در ما هست، با چی پرش بخوایم بکنیم؟ تنها راهی که با کسی مرتبط بشی که متحول نباشد، از دسترس دور نباشد و از دسترس خارج نشود. در واقع ادامه همون هم حی الذی لا یموت، حیاتو داشته باشه متحول هم نشود. وقتی با توجه به اون تو به عزت هنگام میتونی رسی که در همه شرایط همراه بهره خودت باشی،
از دست بدید به دست آورده باشه. گفتم شاکرن و صابرن تو بهره من و عزت دیگران هم یا من علا فی عزهی فا اولیاؤهو به عزهی اعتد کن. او به علم میرسیده، محدود نیست و مقاط نیست و دوستان او با عزت او که اعتزاز دارن یه احساس عزت نیست براشون. حتی اگر شم رو سینه حسین نشسته باشه، دلون حسین خنجر میداشته باشه، احساس عزت نداره. و چی از دست داره؟ گفتم مرگ است با اون زندگی معارض نیست. پس این هم بحث عزت نیست. این خوب دقت کنید، موقع رسول خدا میخواد بنده های خدا همه خوب بشن، خب میگیم رسول خدا ذلیل شده به این مقصود نرسید. ولی موقع رسول خدا میخواد بنده های خدا راه رو پیدا کنن، هدایت گفتم ربط عزت با هدایت همینجا، امکان راهیابی رو داشته باشن. من ساعت تخذ الی ربهی سبیلا، این دو که انا هدیناه سبیل اما شاکرن و اما کفورا. ربط عزت با هدایت از همینجا که رسول راه رو منتقل میشه. این بعدم باعثش نیست که نشد یا شد. لا تذهب نفسك علیهم حسرات، حتی رنج نباید بکشید چرا نیامدن. عاطفه و محبت ولایی رسول خدا او رو نباید به حسرت وادار کنه. راه رو دیدید میخواد میاد نمیخواد میره. لست علیهم مسیطر، تو هادی هستی. انما انت مذکر. این عزت لله، اینم عزت لرسوله که رسول ذلیل نیست چون از مقصدش یک آن. اینو خوب دقت کنید، رسول خدا از اهدافش حتی برای لحظه ای فاصله نرسید. ممکن بگیم هیتلر یه مدتی اهدافش نرسید یا آخرم محروم شد، آخرم خودکشی کرد. یک لحظه شما برای اولیای خدا نمیتونید فرض کنید چون از اهدافشون دور مونده باشن. اهداف اگر قدرت بود حق با شما، اگر حکومت بود حق با شما، حتی اگر خوب شدن همه آدم ها باشه حق با شما. این همه آدم ها خوب نشدن، همه خرابن، پسر خودت خرابه، اون نوح، اونم موجه دیدین داره میگه. ولی اصلا مقصودی نیست، مقصود همینه که امکان خوب شدن فراهم بشه. فرق نمیکنه قضایا. خلاصه دو تا پا اگر بیاد اینا خوب روشن بشه، این مباحث میخوام شعار نباشه تو وقت ما میگیم ان العزت لله، عزت خدا به خاطر احاطه، عزت رسول به خاطر اینکه از اهدافش یک لحظه جدا نشد، همیشه همراه رسول، حتی با شکستش چون کارش رو کرده. این نکته مهمیه. شکست مؤمنین یا عزت و ذلت مؤمنین هم در رابطه با اینه، اگر شکور و صبور باشن، دو پا داشته باشن بردن، یه پایی باشن یه زلنگ میزنن. مثلا تو دوره های مختلف، اونجا تو دوره ای که وقتی ما بچه های خوبی رو سراغ داشتیم که اگر یک شبه به رقاع خدا میرسیدن هیچ مشکلی نداشتن، ولی اما که یک شبه نرسیدن ماندن، یک سال دو سال بعد از گرفتاری ها دیدن فلانی خورد، فلانی برد، فلانی چه شد، فلانی چه نشد، شهوات رو آورده. آقا فتات ها میاد، گرفتاری ها میاد و شیطان هم میدونه بذرش رو کجا بریزه، میدونه کجا سرمایه گذاری کنه. نقطه های حساس رو شیطان میسازه، آتش رو رو نقطه های حساس میدونه. من بارها گفتم از مقدار هجوم شیاطین آدم میتونه بفهمه ارزشش کجا.
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت.